اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای امریکا.
شنونده های عزیز سلام، صبح شما بخیر. امروز 24 ماه فوریه سال 2022 میلادی است و من نسرین محمود عزیزی میزبان برنامه هستم. قبل از اینکه گزارش ها و مطالب برنامه صبح امروز رادیو آشنا را پیشکش کنیم، همکار ما میرویس رحمانی مشروع اخبار را به توجه میرساند.
سلام، صبح بخیر. گروه طالبان ادعای جبهه مقاومت ملی افغانستان مبنی بر کشته شدن یک قمندان ارشد طالبان را در ولایت پنجشیر رد کرد. صبغت الله احمدی سخنگوی جبهه مقاومت ملی روز چهارشنبه با نشر تصاویر خونین مرد در توییتر ادعا کرد که این تصاویر جسد ملا عزت الله قندهاری قمندان قطعه سرخ طالبان است که توسط جنگجویان این جبهه در مربوطات ولسوالی شتل پنجشیر کشته شده است. آقای احمدی همچنان نگاشته است که افزون بر ملاحظت الله، 8 جنگجوی دیگر طالبان نیز در این رویداد کشته و چندین تن دیگر آنان زخمی شدند. او اضافه کرد که طالبان پس از کشته شدن این قمندان ارشدشان از ساحه عقب نشینی کردند. اما عنایت الله خوارزمی سخنگوی وزارت دفاع طالبان در صحبت با بی بی سی ندا را رد کرد و گفته است که هیچ نیروی جدید به پنجشیر اعزام نشده است. با این حال شمار از باشندگان ولایت پنجشیر از افزایش تحرکات و شمار جنگجویان طالبان در آن ولایت حکایت دارند و حتی ویدیوهای در شبکه‌های اجتماعی نیز نشر شده که هلیکوپترهای طالبان را بر فراز کوههای پنجشیر در حال پرواز نشان داده است. تایید مستقلانه رویدادها در پنجشیر حتی برای شمار از رسانه‌های داخلی در افغانستان چالش برانگیز شده است. تهران میگوید که مذاکرات ویانا به خاطر احیای توافقنامه هسته‌ای ایران وارد مرحله حساس و مهم شده است. حسین امیر عبداللهیان وزیر خارجه ایران روز چهارشنبه گفت که امیدوار است در چند روز آینده برخی مسائل مهم و حساس دیگر با واقع‌گرایی با جانب غربی ها حل شود. این مقام ایرانی در مورد مذاکرات ویانا ابراز خوشبینی کرد، اما بدون ارائه جزئیات بیشتر گفت که ایران از خطوط سرخ خود در این مذاکرات عقب نشینی نخواهد کرد. مذاکرات غیر مستقیم ایران با ایالات متحده که در ماه نوامبر سال گذشته در ویانا پایتخت اتریش از سر گرفته شد، با میانجیگری فرانسه، آلمان، بریتانیا، چین و روسیه پیش برده می شود. هفته پیش وزیر خارجه فرانسه هشدار داد که ایران برای رسیدن به یک توافق تنها چند روز دیگر مهلت دارد. در ادامه افزایش تنش‌ها بین کیف و مسکو، اوکراین روز چهارشنبه وضعیت اضطراری را در این کشور اعلام کرد و خواستار برگشت تمام شهروندان خود از روسیه به اوکراین شد. در این حال روسیه روند تخلیه کارمندان سفارت خود را از کیف آغاز کرده است. یک مقام وزارت دفاع ایالات متحده گفته است که نظامیان روسیه مستقر در مرزهای اوکراین تمام آمادگی ها را برای حمله به اوکراین گرفتند. قرار است محدودیت های ناشی از اعلام وضعیت اضطراری در اوکراین سر از امروز پنجشنبه اعمال شود. اوکراین ضمن آن که تمام نیروهای دوره احتیاط را فراخوانده، از شهروندانش همچنان خواست تا برای خدمت سربازی اجباری ثبت نام کنند. روسیه هرچند گفته که قصد تسخیر و حمله بر اوکراین را ندارد، اما تا اکنون هیچ اقدام مبنی بر عقب نشینی نیروهایش از نزدیکی مرزهای اوکراین انجام نداده است. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه در یک صحبت تلفنی با رجب طیب اردوغان همتای ترکی خود گفت که ایالات متحده و ناتو تلاش کردند تا خواسته های مشروع امنیتی روسیه را نادیده بگیرند. خبرگزاری انترفاکس روسیه به نقل از کرملین گزارش داده است که در این صحبت تلفنی رئیس جمهور پوتین ناخشنودی خود را از نادیده گرفتن این خواسته های روسیه توسط آمریکا و ناتو ابراز کرد. آقای پوتین همچنان در این صحبت تلفنی با رئیس جمهور اردوغان گفته است که روسیه به دلیل استقلال دو منطقه جدایی طلب اوکراین را به رسمیت شناخت، چون به گفته ای وی اوکراین از توافقنامه منسک سرپیچی کرد. دفتر ریاست جمهوری ترکیه گفته است که در این صحبت تلفنی اردوغان با پوتین گفت که ترکیه این اقدام روسیه علیه تمامیت ارضی اوکراین را به رسمیت نمی شناسد. سران کشورهای عضو اتحادیه اروپا امروز نشست اضطراری را به خاطر بحث روی تصمیم اخیر مسکو مبنی بر رسمیت شناختن دو منطقه جدایی طلب اوکراین برگزار می کنند. چارلز میشل رئیس شورای اتحادیه اروپا در نامه‌ای که به سران عضو این اتحادیه به خاطر اشتراک در این نشست فرستاده گفته است که اتحاد اعضای اتحادیه اروپا در این مقطع زمانی مهم بوده و اعضای این اتحادیه باید روی کرد و اقدام مشترک در قبال اعمال روسیه داشته باشند. رئیس شورای اتحادیه اروپا گفت که اجندای نشست اضطراری سران عضو این اتحادیه شامل بحث روی چگونگی حفظ نظم بین المللی، پاسخگو قرار دادن روسیه به خاطر اقدامات اخیر این کشور و چگونگی ادامه حمایت از اوکراین و مردم این کشور می باشد. اتحادیه اروپا دیروز در واکنش به تصمیم مسکو مبنی بر رسمیت شناختن مناطق جدایی طلب اوکراین تعزیرات اقتصادی محدود را بر روسیه وضع کرد که شامل درج نام سیاستمداران بیشتر روسی در فهرست سیاه و قطع روابط تجارتی با مناطق جدایی طلب اوکراین می باشد. امارات متحده عربی می گوید که این کشور قصد دارد تا 12 جت جنگی L-15 را از چین خریداری کند. یک خبرگزاری رسمی امارات متحده عربی روز چهارشنبه به نقل از وزارت دفاع این کشور گزارش داد که قرارداد خریداری این جت های جنگی به زودی با شرکت ملی صادرات و واردات فناوری هوایی چین امضا خواهد شد و ممکن در آینده امارات متحده عربی 36 جت جنگی دیگر L-15 از چین خریداری کند. یک مقام اماراتی گفته است که هدف از خریداری جت های جنگی ساخت چین بلند بردن ظرفیت دفاعی امارات متحده عربی و دست یافتن به اولویت های استراتژیک این کشور است. خبر خریداری این جت‌ها در حال اعلام می شود که حوثی‌های یمنی در هفته‌های اخیر چندین حمله بر خاک امارات متحده عربی انجام دادند. امارات متحده عربی همچنان در حال مذاکره با ایالات متحده روی یک قرارداد خریداری تسلیحات پیشرفته به ارزش 23 میلیارد دلار است. این قرارداد که تا هنوز نهایی نشده شامل خریداری جت‌های جنگی F-35 رادارگریز نیز است. پایان خبرها.
رادیو آشنا صدای امریکا 5 تا 7 صبح و 7 شام تا 10 شب. تازه ترین خبرها و گزارش ها.
شنونده های عزیز، مشروع اخبار از رادیو آشنا شنیدین. آن هم توجه نمایید به گزارش هایی که برای شما برگزیده ایم. دکتران بخش درمان معتادان مواد مخدر در ولایت غزنی میگویند که 80% مصرف کنندگان مواد مخدر بعد از درمان به دلیل نبود اعتماد، فرصت‌های کار و رفتار نادرست جامعه در برابر معتادان درمان شده دوباره به اعتیاد رو آوردند. این گزارش را از لطیف یعقوبی میشنوید که از ولایت غزنی فرستاده است.
در میان مصرف کنندگان مواد مخدر کمتر معتاد پیدا می شود که چند بار تداوی نشده باشد، اما باز هم به اعتیاد روی آورده است. این مصرف کنندگان می گویند بیکاری، فقر و تردید شدن از جامعه و خانواده سبب می شود براه بروند که سالها در آن سوختن.
من خودم دومین بار است که ترک بکنم. یک دفعه هم دمی شفه خانه ترک کردم که متاسفانه از اینجا بیرون شدم پاک، باز دوباره به خاطر بیجایی، بیکاری، به نمی خاطر و به نمی علت دوباره مبتلا شدم به مزی مواد مخدر رو آوردم.
من این دواله که بر خود کنیم دیگه احساسی می کنیم که تعمل نداریم که دین نکشیم. این ما 25 روز پاک بودیم، اونجا مواد و روستا گیر می اومد، در قید نبودیم. اینجا که بر خود هم ربکه خودمون کردیم دیگه حواس کردیم، نمیتونیم خودمون کنترل کنیم که دیگه ما همه چیز از دست دادیم، ولی اینا نمیتونیم از دست بدیم. دو تا خانواده داریم، اونا همش از دست دادیم، زن بچه داریم، اولاد داریم، دا 11 تا، از دو تا از یک 8 تا از یک دیگه. ولی خب ما از همه چی اینا بهتر میدونیم. بخاطر چی؟ بخاطر وسوسه اعصابمون.
اولین بخشی که مثلا اینا رو تازه میارن،
دکتران بخش درمان معتادان نیز بر این باورند که با مصرف کنندگان پس از درمان باید با مهربانی برخورد شود تا وابستگی روحی آنان به مواد مخدر از بین برود و از سوی دیگر باید دسترسی آسان به مواد مخدر مهار شود.
در اجتماع دوستای خودم میبینم که اینا با مواد مخدر سردچار هستند و از اون مواد استفاده میکنن و با گذشت زمان چون با اینا پس سر کار پیدا میکنن، با اینها دید و بازدید به وجود می آید، این همی زمینه را مساعد می سازد که اینا دوباره با مواد مخدر رجوع می کنند.
تا اکنون صدها معتاد از بخشهای مختلف شهر غزنی گردآوری شدند و برای درمان به شفاخانه های درمانی معتادان انتقال داده شدند. اما به گفته دکتران به علت نبود فرصت های کاری بسیار آنان دوباره به مواد مخدر روی می آورند.
تلویزیون آشنا دریچه شما و سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa-afghanistan-dari و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
وزارت اقتصاد حکومت طالبان از تدوین پالیسی اقتصادی خبر داد که به باور مقامات آن وزارت می تواند سبب بهبود وضعیت مردم در آن کشور شود. معین وزارت اقتصاد گفت در این پالیسی بیشتر روی زراعت مدرن، تولید و تجارت متمرکز شده است. جزئیات بیشتر را در این گزارش می شنوید.
عبداللطیف نظری معین وزارت اقتصاد حکومت طالبان روز چهارشنبه به خبرنگاران گفت که به زودی پالیسی جدید اقتصادی به معاون رئیس الوزرای این حکومت برای تصویب فرستاده خواهد شد. آقای نظری افسود که در افغانستان اقتصاد متمرکز و بازار طی چند دهه گذشته نتیجه نداد، بنابر این پالیسی جدید راهکار با نتیجه است که این وزارت از کشورهای دارای وضعیت مشابه افغانستان الگو گرفته و با توجه به زیرساخت‌های اجتماعی و فرهنگی مردم آن را تدوین کرده است. معین وزارت اقتصاد افسود:
در این پالیسی اقتصادی بحث زراعت مورد توجه و دقت نظر قرار گرفته. چرا؟ چون مطالعات ما نشان داد که 80% به صورت تقریبی میگم اقتصاد ملی ما متکی به زراعت و کشاورزی هست. منتها مشکلی که وجود داره است که زراعت، مالداری، باغداری با شیوه ها و سازوکارهای کلاسیک و سنتی مورد بهره برداری قرار میگیره. بنابراین ما در این پالیسی پیشنهاد کردیم که باید زراعت افغانستان مکانیزه شود.
استراتژی جایگزین واردات جهت تقویت ابعاد داخلی تولید و تجارت و استراتژی درهای باز جهت تعامل سازنده با اقتصاد منطقه‌ای و جهانی از دیگر موارد درشت در این پالیسی جدید است. همچنان در پالیسی جدید تمرکز ویژه بر جلب سرمایه گذاری شده است. همچنان آقای نظری گفت که در این پالیسی بخش تجارت غیر سیاسی شده و این وزارت می خواهد که سکتور خصوصی در بخش تجارت فعال و تقویت شود و مورد حمایت قرار بگیرد. به باور آقای نظری اگر سکتور خصوصی در بخش تجارت فعال نشود، با توجه به مشکلات زیرساختی کنونی افغانستان وضعیت بهبود نخواهد یافت. معین وزارت اقتصاد گفت:
تلاش کردیم که تجارت غیر رسمی برش نقطه پایان گذاشته شود. در گذشته در موارد زیاد تجارت غیر رسمی بود و این در واقع اما فرایند اقتصاد سیاه و جنایی را باز تولید میکنه و قطعاً به ضرر کشور ما و شما تمام خواهد شد.
این پالیسی در حال تدوین شده که بر اساس قانون اساسی افغانستان که اکنون ملغاست، سیستم اقتصادی این کشور بازار آزاد بود و در رژیم‌های قبل از دهه 70 شمسی حکومت‌ها سیستم اقتصادی را اداره می‌کردند. برخی کارشناسان اقتصادی به این باورند که در کشورهای مهاد به خشکه جلب سرمایه گذاری های خارجی بسیار اهمیت دارد، اما تاکید دارند تا زمانی که قوانین اصلاح نشوند، تسهیلات لازم و ضمانت های قانونی وجود نداشته باشند، سرمایه گذاری به میزان بلند دشوار است. عیسی رضایی استاد اقتصاد به صدای آمریکا گفت که هر پالیسی جهت حمایت از سکتور خصوصی تدوین شود بر اقتصاد تاثیرات مثبت خواهد داشت، اما به شرط آنکه محیط باثبات نیز وجود داشته باشد.
از یک ثبات سیاسی پایدار می خواهد تا زمین سازی شود برای آماده شدن یک محیط باثبات و پایدار برای سرمایه گذاری در افغانستان. در این صورت است که هم قوانین به صورت درست ممکن تطبیق شود و هم سیاست ها و پلان های بلند مدت در جهت تقویت تولید و تجارت و خدمات و زراعت ممکن است مؤثر واقع شود.
اقتصاد افغانستان پس از آن با بحران مواجه شد که ایالات متحده به دنبال تسلط طالبان بر افغانستان در 15 اگست 2021 $9.5 میلیارد دارایی بانک مرکزی این کشور را منجمد کرد. از سوی هم بر اساس گزارش سازمان بین‌المللی کار، طی 6 ماه گذشته بیش از 500,000 نفر در افغانستان وظایفشان را از دست دادند و بحران به وجود آمده اقتصاد افغانستان را فلج کرده است. همچنان اداره سرمفتش ایالات متحده برای بازسازی افغانستان نیز گزارش داده است که اقتصاد افغانستان در سال 2021 دچار انقباض شدید شد. و نقل از گزارش سیگار، برنامه توسعه ملل متحد تخمین می‌زند که تولید ناخالص داخلی اسمی افغانستان از 20 میلیارد دلار در سال 2020 به 16 میلیارد دلار در ماه‌های پس از تسلط طالبان در آگوست 2021 کاهش یافته است.
رادیو آشنا صدای آمریکا، منبع موثق خبرها و گزارش‌های جهان و افغانستان.
و در ادامه گزارش‌ها، جان بولتن مشاور سابق امنیت ملی قصر سفید میگوید طالبان تندروتر از گذشته عمل میکنند و به رسمیت شناختن آنها یک اشتباه بزرگ خواهد. آقای بولتن در مصاحبه با نجیب خلیل گفته است که بیشتر امریکاییان درک کردند که رها کردن افغانستان به طالبان چه از لحاظ استراتژیک و چه از نظر اخلاقی یک اشتباه واقعی بود. آقای بولتن ادامه میکند که قبل از انجام هر تعاملی با طالبان یک حزب اپوزیسیون واقعی افغانها در سطح بین المللی باید ایجاد کردند. توجه کنید به این مصاحبه.
آقای سفیر، واکنش شما به تصمیم اخیر رئیس جمهور بایدن برای انتقال 3.5 میلیارد دلار از دارایی‌های افغانستان به یک صندوق امانت پولی که ممکن است به خانواده‌های قربانیان حملات 11 سپتامبر داده شود چیست؟
من فکر میکنم این یک تصمیم پیچیده و مغلق است، به این معنا که این دارایی ها تا قبل از تسلط طالبان در اختیار حکومت قانونی افغانستان بود و در روال عادی وقایع من فکر میکنم که حکومت قانونی میتوانست از آنها برای اهداف عادی حکومتی استفاده کند. معلوم دار است که با تسلط طالبان شرایط بسیار متفاوت است. فکر میکنم کاری که بایدن انجام داد این بود که 7 میلیارد دلار را به نصف تقسیم کرد و اجازه داد 3.5 میلیارد دلار آن برای اهداف بشر دوستانه استفاده شود، که این نیز بسیار دشوار است برای اینکه به دست طالبان نیفتد و از آن سوء استفاده نشود. باقی مانده آن دارایی را به خانواده‌های قربانیان حملات 11 سپتامبر اختصاص داد. با این حال من فکر می‌کنم که این چیزی است که از حمایت بسیار گسترده دو حزبی در ایالات متحده برخوردار است، زیرا خانواده‌های قربانیان 11 سپتامبر معلوم دار که سال‌ها در تلاش برای دریافت غرامت هستند. اگر روزگار خوش پدیدار گردد که طالبان دیگر در افغانستان مسئولیت نداشته باشند، من شک ندارم که حمایت‌های فوق‌العاده‌ای در ایالات متحده برای ارائه کمک‌های خارجی تقریباً به هر میزانی که برای بازگرداندن اوضاع به حالت عادی لازم باشد وجود خواهد داشت. بنابراین کسی نباید چنین فکر کند که این تصمیم به گونه ای علیه مردم افغانستان اتخاذ شده. این تصمیم علیه طالبان است تا اطمینان حاصل گردد که پول به دست آنها نرسد.
اما آقای سفیر، ای پول نه از طالبان است و نه هم از القاعده. ای پول متعلق به مردم افغانستان است و نیاز به گفتن نیست که حتی یک شهروند افغانستان در حملات 11 سپتامبر دست نداشت. چرا مردم افغانستان باید بهای آن را بپردازند؟
همانطور که گفتم به دلیل شرایطی است که طالبان اکنون در کابل کنترل دارند. اما من فکر می کنم که اگر اوضاع معکوس شود سایر بودجه ها در دسترس قرار خواهد گرفت. این فقط یک تصمیم سیاسی توسط اداره ریاست جمهوری بایدن بود که بسیاری از آن حمایت می کنند.
شما روابط 6 ماه آینده امریکا با طالبان چگونه میبینین؟ آیا فکر میکنین که واشنگتن ممکن است طی 6 یا 12 ماه آینده حکومت طالبان به رسمیت بشناسه؟
من خیلی نگران این هستم. من بسیار نگران هستم که توجه حکومت امریکا به دلیل اوضاع اوکراین و اروپای شرقی تلاش برای بازگشت به توافق هسته‌ای ایران و موضوعات مرتبط به چین منحرف شده است. فکر میکنم اگر اروپایی‌ها طالبان را به رسمیت بشناسند ایالات متحده ممکن است از آن پیروی کنند. به نظر من این یک اشتباه بزرگ خواهد بود. فکر میکنم کاری که ما باید انجام دهیم این است که افغان‌ها را در داخل افغانستان و در خارج تشویق کنیم تا دوباره روی کار دشوار و دردناک تلاش برای کنترل کشورشان تمرکز کنند. من فکر میکنم اکنون بیشتر و بیشتر امریکایی ها متوجه شدند که رها کردن افغانستان به طالبان چه از نظر استراتژیک و چه از نظر اخلاقی یک اشتباه واقعی بود. بنابراین به رسمیت شناختن طالبان در چنین حالتی که تلاش ها برای بازگرداندن حکومت افغانستان به مردم آن کشور جریان دارد کاملا ناسازگار خواهد بود. اما فکر میکنم فشاری که از سوی اروپایی ها بر اداره رئیس جمهور بایدن وارد می شود چیزی است که نگران آن هستم.
غرب از جمله ایالات متحده بر تعامل و گفتگو با طالبان اصرار داشته. با این حال همانطوری که می‌بینیم کشتار کارمندان دولتی و نظامی سابق ادامه دارد، فعالان زن بازداشت می‌شوند، حقوق بشر و زنان سرکوب می‌شوند و طبق گزارش سازمان ملل متحد طالبان همچنان با القاعده رابطه دارند. آیا به نظر شما تعامل با طالبان اصلاً مثمر خواهد بود؟
نه، من فکر نمی کنم که تعامل با طالبان هرگز آنها را تغییر دهد. استدلال اداره ترامپ برای مذاکره با طالبان این بود که طالبان در طول سالها تغییر کرده است، که کاملا یک اشتباه بود. در واقع دیدگاه طالبان با بودن در کمپ‌های پاکستان و جاهای دیگر در سراسر جهان تندروانه‌تر شده است. عملکرد آنها، اقدامات آنها از زمان فروپاشی حکومت افغانستان متاسفانه دقیقاً همان چیزی است که مردم پیش بینی می‌کردند. آنها به دنبال حامیان رژیم سابق هستند، حقوق زنان و حقوق بشر را پایمال کردند و طور کلی سعی کردند ایدئولوژی خود را دوباره حاکم سازند و یک قوه جاذبه برای تروریست‌ها از سراسر جهان شدند. نه فقط القاعده و داعش، بلکه دهشت‌افکنان از سراسر شرق میانه در حال بازگشت یا آمدن به افغانستان هستند. اداره رئیس جمهور بایدن گواهی می‌دهد که تهدید بالقوه حمله تروریستی به ایالات متحده از افغانستان بسیار نزدیک است. چند ماه پیش پیش بینی می‌شد که 6 ماه دیگر از آن زمان تا تابستان باشد. همه چیزهایی که پیش بینی می‌شد، همه چیزهایی که مردم از تسلط طالبان در افغانستان می‌ترسیدند، دوباره به حقیقت می‌پیوندند. صحبت با طالبان نظر آنها را تغییر نخواهد داد. آنها مذاکره را تلاش برای دستیابی به یک راه حل مورد توافق طرفین برای مشکلی نمی‌دانند که هر دو طرف به آن پایبند هستند. آنها آن را بخشی از جنگ قدرت می‌دانند و من فکر می‌کنم که به طالبان مشروعیت می‌دهد. به نظر من ایالات متحده باید در اینجا رهبر باشد و باید فشار خود را بر اروپا وارد کند و بگوید که ما این کار را نمی‌کنیم تا زمانی که فرصتی برای ایجاد یک اپوزیسیون واقعی افغانها را در سطح بین المللی نداشته باشیم. همچنان کمک های بشردوستانه ما نباید به گونه‌ای هدایت شود که اداره طالبان را تقویت کند.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
سرمقاله ای را که می شنوید دیدگاه های حکومت ایالات متحده را منعکس می کند.
مارک فریریکس، عضو سابق دار نیروی بحری ایالات متحده، از مدت 2 سال بدین سو در اسارت است. فریریکس مهندس ساختمانی و قراردادی باشنده لومبارد ایالت ایلینوی، مدت ها در افغانستان روی پروژه های توسعه‌ای به نفع مردم افغانستان کار کرده بود. بر اساس گزارش های مطبوعاتی او در 31 جنوری سال 2020 گروگان گرفته شد. گفته می شود که فریریکس در نزد طالبان است. برنامه جوایز عدالت وزارت امور خارجه ایالات متحده در حال حاضر تا $5 میلیون برای اطلاعاتی که به مکان بازیابی و بازگشت فریریکس منجر شود انعام می دهد. جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده در بیانیه در قصر سفید گفت تهدید امنیت امریکایی ها یا غیر نظامیان بیگناه همیشه غیر قابل قبول است و گروگانگیری یک عمل ظالمانه و بزدلانه است. طالبان قبل از اینکه در مورد آرزوهای خود برای مشروعیت فکر کنند باید فوراً مارک را آزاد کنند. این قابل مذاکره نیست. نت پرایس، سخنگوی وزارت امور خارجه ایالات متحده، در بیانیه تکرار کرد ایالات متحده در هر ملاقات با طالبان قضیه مارک را مطرح کرده است و ما واضح بوده ایم که مشروعیتی که طالبان به دنبال آنند، در حالی که آنها یک شهروند امریکایی را گروگان نگه می دارند، غیر ممکن است. سخنگوی وزارت امور خارجه ایالات متحده گفت آزادسازی فریریکس یکی از اولویت‌های اصلی و غیر قابل مذاکره ما است. ما همچنان به ارسال پیام روشن به رهبری طالبان ادامه خواهیم داد. فوراً و به طور محفوظ مارک را آزاد کنید و گروگانگیری را نفی کنید. رئیس جمهور بایدن خطاب به مارک فریدریکس و دیگر امریکایی هایی که در خارج از کشور به گروگان گرفته شده اند یا به ناحق بازداشت گردیده اند و خانواده ها و دوستانشان که کابوس غیبت آنها را تحمل می کنند گفت: بدانید که اداره من تا زمانی که هر امریکایی که ناعادلانه برخلاف میل خود بازداشت شده به خانه بازگردد به کار خود به طور استوار ادامه خواهد داد.
آنچه را شنیدید بازتاب دهنده نظر حکومت ایالات متحده بود.
صدای امریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
و این هم آخرین گزارش این بخش. با گفته صندوق اطفال ملل متحد یا یونیسف، سلامت روانی و اجتماعی یک نسل کامل از اطفال اوکراینی در معرض خطر جنگ در منطقه دوبانس شرقی آن کشور قرار دارد. سرازیر شدن قطعات نیروهای روسی در حال حاضر و وخامت وضع می افزاید. گزارش ویرانیکا بالدرس اگلسی از خبرنگار صدا آمریکا را از عبدالواجد عادل می شنوید.
آنا گوبز از خانه خود در کیف وضعیت منطقه لوهانس اوکراین را که روز دوشنبه توسط ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه به عنوان یک دولت مستقل به رسمیت شناخته شد و خویشاوندان گوودز در ساحه جنگ در اینجا زندگی می کنند از نزدیک زیر نظر دارد.
خواهرزاده 6 سالم به دلیل گلوله باری در اطراف شهر به مکتب نمی رود.
آنا همسر و 3 پسرش 8 سال پیش پس از الحاق کریمیا توسط روسیه و تحریک جنگ جدایی طلبان در شرق اوکراین از منطقه گریختند و این حالت برای اطفالش دردناک بوده است.
ما حتی نمی توانستیم یک آپارتمان را به کرایه بگیریم زیرا ما به عنوان بیجا شدگان داخلی از مسکن محروم بودیم. در ضمن مردم نیز از دادن مسکن برای ما امتناع کردند چون دیدن 3 فرزند داریم. فرزندان ما شاهد مشکلات عاطفی ما بودند.
اما برای خانواده هایی که نمی توانند فرار کنند این آسیب روانی همچنان ادامه دارد و اکنون با ورود رسمی نیروهای روسی به داخل منطقه وضع بدتر می شود. پس از اصابت گلوله های توپ به یک محل مراقبت از کودکان در مناطق شرقی در 17 ماه فوریه یونیسف هشدار داد، درگیری صدمات شدیدی بر سلامت روانی اجتماعی یک نسل کامل از کودکان گذاشته است. حامیان محلی کودکان می گویند که این آسیب از طریق مختلف مشهود است. سرگی لوکاشوف از دهکده های کودکان می گوید:
پرخاشگری منفعلانه در اطفال در حال تبدیل شدن به بخش از شخصیت آنها شده است و اکنون این کودکان با مشکلات افهام و تفهیم مواجه هستند.
لولیا سکوبیتسکا از موزیم دوران کودکی جنگ اوکراین میگوید:
نگرانی فقط از تأثیرات روانی نیست، بلکه در مورد بیماری های مزمن است که به دلیل استرس، عدم دسترسی به نیازهای اولیه و از دست دادن امنیت ایجاد می شود.
پروفسور الیزابت فریس به عنوان مشاور سازمان ملل متحد در مورد آوارگان می گوید که او از تهاجم تمام عیار روسیه وحشت دارد.
یونیسف در حال حاضر تخمین می زند که در حدود 400,000 کودک قبل از شروع هر گونه درگیری به کمک های بشردوستانه نیاز دارند. نیاز فوری بیجا شدگان سرپناه، خدمات صحی، آب و غذا است.
آنا گیویتز می داند در صورتی که خوارزادش مجبور به ترک اینجا شود با چه مشکلات روبرو خواهد شد.
این یک زخم برای تمام عمر خواهد بود زیرا شما در خانه خود در محیط بومی خود با دوستان و خانواده خود زندگی می کردید، سپس زندگی شما به طور اساسی تغییر می کند.
در ماه جون سال 2020 اوکراین به سازمان ملل متحد گفت که 147 کودک در جریان تجاوزات مسلحانه روسیه به دونباس با گلوله باری، ماین یا دست زدن به مواد منفجره جان خود را از دست دادند.
شنوندگان عزیز، در اینجا میرسیم به پایان بخش اول برنامه صبح امروز رادیو آشنا. تا نیم ساعت دیگر که باز در خدمت خواهیم بود، وقتی خوش به شما آرزو میکنیم.